السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، بالقاسم المصطفى محمد. وعلى أئمة الأتيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت امام باقر علیه السلام رو خدمت همه شما بزرگواران و خدمت ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام و همچنین محضر مقدس صاحبمون حضرت بقیت الله العظم. از خدا میخواهیم شب اول قبر و صبح قیامت این امام بزرگوار رو به فریاد همه ما برساند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حاجای رحیمیان که ایشون میگن من از 13 سالگی با حضرت امام بودم، مراوده داشتم، ایشون در کتابی که خاطرات خودشون را از حضرت امام می‌نویسند بیان می‌فرمایند موقعی که حضرت امام ایران تشریف آوردند ایشون مستأجر بودند، از اول هم مستأجر بودند، خونه نداشتند. موقعی که از قم تهران تشریف بردند برای امام دنبال یه خونه‌ای می‌گشتند. خب داستان طولانی، ابتدا برای قلب ایشون پزشک گفته بود باید توی یکی از این باغای خوش آب و هوا باشید، حضرت امام قبول نمی کنند. اینا میگن ما گفتیم اگر خونه پیدا نشه امام مجبوره بیاد. میگه دیدیم نه، امام توی زمین ها کوتا نمیاد. حضرت امام فرمودن یه جای معمولی بگیرید برام زندگی کنم. ایشون میگه یه شخصی بود به نام آجای جمارانی، ایشون گفت من حاضرم خونه و حسینیه دارم، این رو هدیه بدم به امام. امام که شنیدن فرمودند من خونه رو هدیه نمیگیرم، من حاضرم قراردادی ببندم اجاره بدم. او قبول شد. این جریان مدتی گذشت و امام کماکان اجاره نشین بودند. یه روز از صدا و سیما آمدن پیش ما، گفتن فیلمایی که از منزل امام برداشته میشه کیفیت لازم رو نداره. گفتیم چه کار کنیم؟ گفتن باید 3 پروژکتور روی سقف نصب بشه. ما گفتیم اشکال نداره. به یه شخصی گفتم 5 سانت در 5 سانت 3 سقف رو بشه گفت تا اینکه بیان فردا جوش بدن. ایشون میگه ما شب این کار رو کردیم، نماز صبح شد، حضرت امام تشریف آوردن، تا نگاهشون به سقف افتاد با عصبانیت گفتن کی این کار رو کرده؟ گفتیم آقا برای چی؟ دلیل رو گفتیم. حضرت امام فرمودند از صابخونه اجازه پرسیدید؟ گفتیم آقا این چه حرفیه؟ صابخونه مقلد شماییه، عاشق شماییه، شما مرجع تقلید او هستید، کل خونه رو هم که خراب کنیم چیزی نمیگه. حضرت امام فرمودند اجازه ندارید این کار رو بکنید. ایشون میگه حضرت امام رفتن نماز خوندن، موقعی که برگشتند یه شخصی با حضرت امام بود، گفت من 40 با حضرت امامم، یادم نمیاد امام رو اینقدر عصبانی دیده باشم، چرا بدون اجازه صابخونه این کار رو انجام دادید؟ بزرگوارانی که در جلسات گذشته در خدمتشون بودیم خاطرشون هست بحثمون پیرامون چه جریانی بود. بحثمون پیرامون سبک زندگی اسلامی بود، در قسمت حق الناس بودیم. حق الناس رو چند قسمت عرض کردم. یک، در درآمدهای حرام که براش 4 مثال گفتم. دوم، در امور مالی و حقوقی بود، در اون جور فراموش کردن بدهی و نمیدونم مال فراموش شده و امثال اینها بود. یک موردش زمان بود که بحث اون بیرون این قسمت بود. زمان یعنی انسان کاری رو انجام میده که ضامن میشه. مستأجری که بدون اجازه صاحبخونه به منزل آسیب برسونه این ضامن هستش. حضرت امام چنین روحیه‌ای داشتند، آیا ما هم چنین روحیه‌ای داریم؟ وقتی ما از خونه مردم بلند میشیم، طرف باید یه دور بنایی کنه. یک شخصی برای من تعریف میگه، خودش میگفت توی مسجد، میگه آقا مستأجر از خونمون رفته، دیدیم دیوار وسط خونه رو برداشته، دیوار وسط حال اتاق رو برداشته، این چجور مستأجریه؟ بعد تا اعتراض کردیم بوده پولش میدم. این مؤمنی نیست، این متقی بودن نیست. منزل یکی از مراجع تقلید بودم، این صندلی آهنی دور تا دور اتاق بود، ما هم نشسته بودیم، یک میز بلندی جلومون بود، بعد چون ما میخواستیم چیزی بنویسیم این میز رو کشیده بودیم یکم سمت خودمون. این مرجع موقعی که وارد شد ما آمدیم بلنشیم، خب وقتی میز جلومون باشه آدم بخواد بلنشه یه مقداری صندلی میره عقب، صندلی میره عقب، ما همیشه آمدیم بلنشیم، شو گفت نه 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 تکون نخوره، جوری گفت سری نشستیم. چی شد آقا؟ گفت شما الان که میخواین صندلی رو بدید عقب، صندلی میخوره به دیوار، این خونه هم من مستأجرم، دیوار خراب میشه. دفعه دیگه که رفتیم مثل که فهمیده بود ما درست بشو نیستیم، رو تمام صندلی ها حوله انداخته بود، مثل که فهمیده بود مثل که ما گوش نمیدیم، حوله انداخته بود که اگر رفتیم عقب دیوار خراب نشه. دقت تا این اندازه، خدا رحمت کنه همه شهدا رو، خصوصا شهید بزرگوار شهید حاج حسین خرازی، در حالات ایشون تعریف میکنند، ایشون سه شبانه روز برای شناسایی رفته بود، موقعی که برگشت نقشه عملیاتی رو پهن کرد، ابتدا امر دست گذاشت روی یک نقطه ای، گفت بچه ها اگر من تو این عملیات زنده موندم که خودم میدونم چه کار کنم، اما اگر شهید شدم بدونید من اینجا یک زمینی کشاورزی بود، من مجبور شدم یک مقداری رو سینه خیز برم، روی چند تا خوشه گندم بدنم رفت و خوشه گندم خراب شد، اگه من شهید شدم برید و خسارت رو بدید. بابا تو جونت رو برای این مردم کف دست گرفتی، رفتی سه شبانه روز نخوابیدی، دیگه چار پنج تا خوشه گندم کجایی میگیره؟ اینها دقت، دقت در این امور. بحث زمان بحث مهمی هست، بحث حق الناس بحث مهمی هست. حضرت علی علیه السلام می فرمند خداوند حقوق مردم رو مقدم بر حقوق خودش قرار داد، حقوق مردم مهمه، خداوند از حقوق مردم صرف نظر نمی کنه، دست بر نمی داره. البته از اون طرف دیگه هم دقت بکنیم، حق الله هم سخته، اینجوری نیست که فقط حق الناس سخت باشه، حق الله هم برای خودش سختی داره. مثلا کسی که نمازش قبول نشه، اول ما یحاسب به العبد از صلات ان قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، یعنی چی؟ یعنی اگر نماز قبول نشد بقیه اعمال رسیدگی نمیشه، این که حق اللهه و بسیاری از حق الله ها درش حق الناس هم نهفته‌ایه. مثلا اون خانومی که حجاب رو رعایت نمی کنه، این شخص تصور نکنه فقط حق الله رو زیر پا گذاشته، این شخص حق الناس هم انجام داده. چرا؟ چون باعث میشه یک مرد اجنبی به اون نگاه بکنه، یک آقایی به اون نگاه کنه، خب آقا اشتباه میکنه، نگاه میکنه، فعل آقا حرام هست، اما هر دو شریکن در گناه. اون آقا میره خونه، به خانومش ایراد میگیره، به غذای خونه ایراد میگیره، میگه چرا قرمه سبزی نمیدونم شوره، مشکل شوری قرمه سبزی نیست، مشکل یه جای دیگه یه. به هر حال این خانمایی که تو خیابون هستن با این وضع آرایش، طبیعتا خانم ها تو خونه نمیتونن اینقدر آرایش بکنند. خانم مگر چقدر عمر داره که بخواد تو خونه همش آرایش بکنه؟ بالاخره اینا احتمالاً 4 5 ساعت طول میکشه دیگه با این وضعی که اینا میان، به نظرم هر روز آرایشگاه هم تشریف میبرند این خانم ها. به هر حال اگر خانمی بخواد اینجوری باشه که تو خونه نمیشه، بعضی چیزا صلاح نیست. خب اینا حق الناسه، بسیاری از طلاق‌ها ریشش در کجای حق الناسه، بسیاری از بد اخلاقی‌ها در کجای حق الناسه، بسیاری از گناهان جنسی دیگه از کجای اینا حق الناسه. پس دقت بفرمایید، کسی که نماز نمیخونه بخشش حق الناس انجام میده، چون گناه ما روی عالم تأثیر میگذاره، زمین متوجه میشه، درخت متوجه میشه، آسمان متوجه میشه، گناه ما زمین و زمان رو تیره و تار میکنه. بعضی از بزرگان نظرشون اینه که ما هیچی به عنوان حق الناس محض نداریم و هیچی به عنوان حق الله محض نداریم. یعنی کاری که شما حق الناس انجام میدید، حق الله رو هم انجام دادید، زیر پا گذاشتید. کسی که حق الله رو زیر پا میذاره، از اون طرف حق الناس رو هم انجام دادید. زمانه کسی که سیگار میکشه در ملأ عام، این شخص آیا حق الناس انجام نمیده؟ ریاهایی که خراب میشه اینها، اون ماشین ساز، اون خودروسازی که ماشینش رو یک جوری میفرسته به بازار آلودگی درست میکنه، این حق الناس نیست؟ اینا همه حق الناسه. ما دایره حق الناس رو خیلی کوچیک دونستیم. حق الناس خیلی فراتر از این مسائل است. پس بحث زمان، این موردی بود که از بخش دوم در امور مالی و حقوقی باقی مونده بود که عرض کردم خدمتون. اما سومین مصداق در امور حق الناس، حق الناس در امور ارضی و آبرویی هست. اینی که انسان آبروی شخصی رو ببره، که قطعا اولین چیزی که به ذهن انسان میرسه بحث غیبت هست. خداوند در قرآن میفرماید لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. اکراه کنید از این کارها، اکراه کنید گوشت تن برادر مرده. یک، اون برادرتونه، انما المؤمنون اخوه، کسی که از برادرش بدی نمیگه. دوم، اون مرده چون حضور نداره. شما اگر گوشتی از یک مرده ای بکنید دیگه بر نمیگرده، ناخونی از یک مرده ای بگیرید بر نمیگرده، آبرویی که از مردم رفت دیگه بر نمیگرده. حالا هی من بیام اینجا بگم آقا من هفته گذشته غیبت کردم از فلانی، شما میگید خب خیلی بیجا کردی، ولی آبروی طرف چه رفت؟ در این زمینه تهمت بهتر از غیبته، چون تهمت وقتی من آمدم گفتم آقا من هفته گذشته دروغ گفتم، دیگه ذهنیت از او پاک میشه، ولی غیبت که من دروغی نگفتم، راست گفتم. حالا میخوام چی بگم؟ من گفتم فلانی بد اخلاقه، حالا میام میگم مردم من هفته گذشته غیبت کردم، خیلی بیجا کردم، ولی آبروی طرف چه رفت؟ اون نیست از خودش دفاع کنه، اون نیست از خودش دفاع. بعدش هم اصلا چنین عملی چندشاوره، خوردن گوشت تن برادر مرده چندشاوره. خداوند میفرمه چرا این کار رو انجام میدید؟ حیوان گوشت برادرش رو نمیخوره، حیوان گوشت هم نوعش رو نمیخوره، اما انسان میبینید آبروی برادر مؤمنش رو میبره. در رابطه با غیبت، خب چند جلسه گذشته عرض کردم دیگه، غیبت رو بگذاریم. مورد بعدی که در امور ارضی و آبروی هست مسخره کردنه. خداوند در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، لا یسخر قوم من قوم اصلا تکونو خیرا منهم، مسخره نکنند بعضی بعض دیگر رو، شاید اون کسی که مسخرش میکنید بهتر از شما باشه. بعد خداوند میفرماید مثلا نساء، خانوما هم مواظب باشن، خانوما هم مواظب باشن، اصا ان تکون خیرا منهن، شاید از اون کسی که مسخرش میکنه بهتر از خودشون باشه. ما چی میدونیم؟ مردم رو مسخره میکنیم، شاید این از اولیاء خدا باشه. روایتی از خداوند چند چیز رو در چند چیز مخفی کرد، مثلا خداوند شبهای قدر رو در شبهای مختلف مخفی کرد تا مردم قدرش رو بدونن. خداوند گناهان خودش رو، گناهانی که مردم انجام میدن، در همه گناه ها مخفی کرده، مردم ندونن کدوم گناه از همه بیشتر خدا رو به خشم میاره. یکیش این جریان هستش که خداوند بندگان خاص خودش رو بین مردم مخفی کرده، مردم نمیدونن اون چه کسی هست. ما از کجا میدونیم؟ ما کجا میدونیم اون شخص از ما بهتره؟ بزرگواران دانشجو تو این زمینه دقت بیشتری بفرمایند، کسانی که روانشناسی میخونن، کسانی که جامعه شناسی میخونن، این جملاتی که در روانشناسی هست یک دقتی بشه خوب هستش. اول مثلا اعتماد به نفس، میان از شما سوال میکنن، میگن آیا شما خودت رو از همه بهتر میدونی؟ شما میگید نه. میگه پس شما اعتماد به نفس نداری. یعنی چی این حرف؟ مثلا کی به ما اجازه داده خودمون رو از بقیه بهتر بدونیم؟ داستان معروفه، خداوند به حضرت موسی فرمود موسی برو بدترین بنده من رو پیدا کن بیار. حضرت موسی تشریف بردند، رسیدند به یک زن بدکاری، آمدند او رو بیارن، گفتن از کجا معلوم، شاید من بدتر از او باشم، او گناهش آشکاره، من گناه ها ممکنه مخفی باشه، ممکنه اون شخص توبه کنه. خدا رو چه دیدی؟ آمدند به یه شخصی رسیدند، عربده‌کش بود، شرابخوار بود، گفتن دیگه این که دیگه آدم پستیه. گفتن از کجا معلوم، شاید خدا اون رو ببخشه، شاید اون توبه کنه. خیلی ها بودن توبه کردن، به چه جایگاهی رسیدن. حضرت موسی برگشت وسط را یک سگی رو دید، پاچه همه رو میگرفت. این دیگه موجود بدیه، این دیگه خیلی موجود بدی. باز گفت کجا معلوم، شاید من بدتر از این سگ باشم. آمد در محضر خداوند، کوه طور، خداوند فرمود موسی چی شد، دست خالی آمدی؟ عرضه داشت خدایا هرچی گشتم بدتر از خودم پیدا نکردم. خداوند فرمود موسی به عزت و جلالم سوگند اگر همون سگ رو می آوردی نبوت رو از تو بر می داشتم. من تو رو به عنوان پیامبر انتخاب نکردم مگر به خاطر اینکه تو رو از همه متواضع تر دیدم، از همه تواضع تو بیشتر بود، برای این شدی پیامبر. ما دیگران رو از خودمون بدتر نمی دونیم. خداوند میفرماد اصا ان تکونوا خیرا منهم، شاید اون کسی که مسخرش میکنید بهتر از شما باشه. پس عرض این بود لا یسخر قومون. یه نکته تفسیری هم اینجا هست، خداوند باید میآورد لا تسخر قومون. ببینید یا ایها الذین آمنو، خداوند که مثل بعضی از ما که خط می‌نویسیم نیست، مثلا میزنه السلام علیک یا ابا عبدالله علیه السلام، السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای ابا عبدالله علیه السلام، که سلام خدا بر او باد، بر کدوم باد. یا میزنه آجرک الله یا صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، آجرک الله یا صاحب الزمان، یعنی بر شما ای صاحب الزمان که خدا فرج او برسونه. فرج کدوم برسونه؟ حالا این آیه چی میخواد بگه؟ خداوند میفرماد ای کسانی که ایمان آورید مسخره نکنند بعضی بعضی دیگر رو، در صورتی که خداوند باید میآورد مسخره نکنید بعضی بعضی دیگر رو. شاید دلیل این باشه که خداوند میفرماد ای کسانی که ایمان آوردید شما که اهل مسخره نیستید، کسی دیگه ای داره مسخره میکنه. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم، مسخره نکنند بعضی بعضی دیگر رو. خداوند در جای دیگه قرآن میفرماد ویل لکل همزه لمزه، وای بر کسانی که اهل همز و لمز هستند. همز و لمز هر دو به معنی عیبجوییه، یکیش به معنای عیبجویی پشت سر، یکیش به معنای عیبجویی در مقابله. یعنی اگر بخوام در یک کلمه بگیم یعنی غیبت و مسخره کردن. مسخره کردن پشت سر، غیبت مسخره کردن در مقابل، یعنی عیبجویی پشت سر، غیبت عیبجویی در مقابل مسخره کردن. خداوند میفرماد ویل، وای بر اونها. ویل نام یک چاهی در جهنمه، جایگاه کسانی که دیگران رو مسخره میکنند یا غیبت میکنند، چنین جایگاهی است. مسخره کردن انسان باید خیلی مواظب باشه. کسی هم که دیگران رو مسخره میکنه نمیمیره مگر خودش به همون ایرادی که گرفته بود مبتلا میشه. یه شخصی بود نماز میخوند، این وسواس داشت در نماز خوندن، هی میگفت ولز ولز ولز، خاص بگو زالی، نمیگفت ولز ولز، یکی هم پشتش واسده هی میگفت مرز مرز مرز. مدتی گذشت خودش به این جریان کشیده شده، میتونست زالین رو بگه، نمیتونست بگه. ببینید کسی که دیگران رو مسخره میکنه خدا هم او رو مسخره میکنه. در روایت قیامت که میشه یک درب بهشت باز میشه برای این شخص. این شخص بودو بودو میره سمت درب بهشت، در بسته میشه، یه در دیگه باز میشه، باز میدوه میره سراغ اون در، اون در بسته میشه، یک در دیگه باز میشه. اینقدر این جریان تکرار میشه که خودش میفهمه خدا مسخرش کرد. کسی که دیگران رو مسخره کن، با آبروی مردم شوخی کردن کم گناهی نیست. روایت این روایت رو لطف بفرمایید، عنایت ویژه‌ای داشته باشید، اگر میتونید یادداشت بفرمایید. خیلی روایت، روایت عجیبی هست. روایت اینه که ربا 73 مرتبه داره، ربا 73 مرتبه داره، کمترین مرتبه اون گناهش مثل نزدیکی کردن با مادر، کمترین مرتبه ربا این هستش که گناهش مثل این که انسان با مادرش نزدیکی کنه. سوال شد آقا پس بیشترینش چیه؟ فرمودن بیشترینش این هستش که انسان با آبروی مردم معامله کنه، با آبروی مردم معامله کنه. ببینید کم گناهی نیست، کم عقوبتی برای انسان نداره. روایت هست هم از امام صادق علیه السلام نقل شده، هم از پیامبر مکرم اسلام، چشمشون به خونه کعبه افتاد، نگاه کردن، فرمودن کعبه چه عظمتی داری، چه عظمتی تو داری، چقدر مردم باید احترام تو رو داشته باشند. اما کعبه بدون حرمت و احترام مؤمن از تو هم بیشتره، از تو هم بیشتره. مسخره کردن. عرض کردم انسان باید مراقبت داشته باشه، زبانش گاهی وقتا نیش داره. این نیش ها انسان نیش میخوره تو دنیا. یه شخصی رو در عالم خواب دیدند، بزرگی بود، نشستن گفتن جاتون چجوریه، گفت جام خوبه. همینجور که نشسته بودن این راوی میگه دیدم یه دفعه عقربی وارد شد، من ترسیدم در رفتم، ایشون گفت نه بشین، کسی با تو کار نده. آمد این عالم زبونش رو دراز کرد، عقرب آمد یه دونه نیش زد. دیگه این به خودش پیچید، مدتی گذشت، کمی آرام شد، گفتم آقا این چی بود؟ ایشون گفت به یک نفر نیش زدم، حلال بودی نگرفتم. این عقرب مأمور شده یه روز یه بار میاد یه دونه نیش میزنه و به خاطر همون یک نیش تو کل روز دارم به خودم میپیچم. اینی که انسان به این راحتی به مردم نیش بزنه، به مردم جملاتی بگه، خیلی انسان باید مراقب باشه. یکی از سخت‌ترین مراتب تقوا، تقوای لسانی هست که انسان باید تقوا رو رعایت کنه. هر چیزی رو انسان نباید بگه. البته از اون طرفم تقوای لسانی این است که انسان اون چیزهایی که براش حجت رو بگه. این حتما این نیست که انسان سکوت کنه، گاهی وقتا سکوت کردن خیانته. یک گروهی شکل گرفتن در زمان حضرت علی علیه السلام به نام قائدین، کسانی که نشستند هیچی نمیگفتن، میگفتن ما دخالت نمیکنیم. باید موضع میگرفتند، نگرفتند. ما اونجایی که باید موضع بگیریم که باید موضع بگیریم، اما به شرط اینکه بدونیم حرفمون محکمه، بدونیم خدا از این حرفمون خوشحال میشه، وگرنه آبروی مردم رو انسان نباید ببره. انسان ببینید در خطبه متقین که در نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام حدود 110 صفت برای متقین بیان میکنند، اولین جمله میفرمایند منطقه هم سباب. نمیفرمایند متقین کسانی هستند که صحبت نمی کنند، میگن متقین کسانی هستند که خوب صحبت می کنند. منطق، نطقشون سبابه، در نهایت درستیه، در نهایت درست. یه شخصی میاد پیش امام سجاد میگه آقا بین دو کار اگر انسان مخیر بشه کدوم را انجام بده، سکوت کنه یا خوب حرف بزنه؟ امام میفرمان قطعا خوب حرف بزنه بهتره، حرف خوب بزنه. ببینید ما که میگیم مردم سکوت داشته باشن، اینا هم کنارش هست. سکوت در کجا داریم میگیم؟ در اونجایی که انسان رو داره به گناه میندازه، نه در همه جا. بعضی جا انسان باید فریاد بزنه، بعضی جاها باید جیغ بزنه، بعضی جاها باید صداش رو بلند کنه بگه، باید این کار رو انجام بده. یک نماینده مجلسی قبل از انقلاب آمد پیش امام گفت آقا یک لایحه‌ای داشت تصویب میشد ضد اسلام، من بهش رأی مخالف دادم. حضرت امام فرمودن خیلی بیجا کردید، شما اصلا نباید اجازه میدادی رأی گیری صورت بگیره، مجلس رو باید به هم میزدی. خب سکوت که کسی نمیتونه از این کار انجام بده. پس مسخره کردن گناه بزرگی داره. یک آیه هست در قرآن، اجازه بدید برای این آیه یک مقدمه عرض کنم. ببینید بزرگواران، بعضی گناه ها هست که اگر انسان توبه کنه خداوند گناه طرف رو میبخشه. توبو الالله توبت جمعی، این همه آیه در رابطه با توبه داریم. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا، محکم توبه کن. این جو توبه انسان میکنه خدا هم قبول میکنه. یه سری گناهان با توبه ما مشکلش حل نمیشه، باید بریم پیش امام معصوم، امام معصوم برای ما توبه کنه. جاؤک و استغفر الله و استغفر الله و رسول الله و جد الله تواب الرحیم. اگر مردم آمدن پیش تو یه پیامبر استغفار کردن، تو هم براشون استغفار کردی، اون موقع لوجد الله تواب الرحیم، خدا رو توبه پذیر مهربان پیدا میکنند. یعنی ما برای بعضی از گناهان باید بریم پیش امام رضا، این بزرگواران باید برای ما استغفار کنن، وگه استغفار ما دیگه فایده ای نداره. که معمولا گناهان اجتماعی اینجوریه، یعنی کسی که گناه اجتماعی کرد این توبهش هم باید به امام معصوم بشه. اما یک گناهی است که اگر ما خودمون توبه بکنیم فایده نداره، بریم پیش امام معصوم، امام معصوم هم برای ما استغفار کنه فایده نداره، پیش پیامبر بریم پیامبر برامون استغفار کنه یک بار فایده نداره، دو بار فایده نداره، ده بار فایده نداره. خدا تو قرآن میگه پیامبر اصلا تو برو براشون 70 بار استغفار کن، من خدا اونا رو نخواهم بخشید، من خدا اونا رو نمیبخشم. به نظرم آیه 83 سوره مبارکه توبه، پیامبر استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لكم. پیامبر بری برای اینا استغفار بکن یا استغفار نکن. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، استغفار میخوای بکنی میخوای نکنی، این تستغفر لهم 70 مره، اصلا تو برورشون 70 بار استغفار کن. طلبه ها لن چیه؟ لن نفی عبده، فلن یغفر الله لکم، یعنی من خدا اونا رو نخواهم بخشید. پیامبر هر کار بکنی من نمیبخشمشون. اونا کدوم گروه هن؟ آیه قبلی خداوند میفرماید کسانی که مؤمنین رو مسخره کردن، یلمذون المؤمنین، کسانی که مؤمنین رو مسخره کردند خداوند میفرماید من خدا اونا رو نخواهم بخشید. باز خود مسخره کردن مراتب داره، بدترین مرتبه مسخره کردن مسخره کردن مؤمنه، نه این که بگیم آقا اون شخص مؤمن نیست، نه، یک عملیه که مؤمنین انجام میدن رو او انجام داده و ما مسخرش کردیم، مصداق این جریانه. مثلا یه خانومی رو به خاطر چادرش مسخره کنیم، یک آقایی رو به خاطر ریشش مسخره کنیم، یک شخصی رو به خاطر نماز خوندنش مسخره کنیم، یه شخصی رو به خاطر روزه گرفتنش مسخره کنیم، یه شخصی رو به خاطر هیئت رفتنش مسخره کنیم، دیگه از این گناه بالاتر نداریم. پیامبر بعد از سال 8 هجری موقعی که فتح مکه صورت گرفت، پیامبر عفو عمومی اعلام کرد، فرمودن الیام یوم المرحمه، همه تو رو به هم بخشیدم بجز چند نفر که در رأسش 3 نفری بودن که برای مؤمنین شعر ساخته بودن مسخرهشون کرده بودند. بیشترین مسخره کردن مؤمنین توسط اون 3 بود. پیامبر فرمودن اونها محدور و دمن، هر جا پیداشون کردید باید بکشینش. جان او آیه 80 آیه 80 بودن استغفر الله و لا تستغفر، بالای صفحه 200 به قرآن عثمان تا اون سمت چپ صفحه بالا. ببینید این مسخره کردنه، حق الناسه، انسان باید بره رضایت اونها رو بگیره. در بحث غیبت عرض کردم، غیبت توبه غیبت این نیست که بریم به طرف بگیم. چرا؟ چون اگر بهش بگیم ناراحت میشه. خود ناراحت کردن مؤمن گناه مضاعفه. فقها میفرمایند اگر شما میدونید بهش بگید و اون ناراحت میشه بهش نگید. چه کار کنید؟ برید براش استغفار کنید. آقا حق الناس که خدا نمیبخشه. چرا؟ خدا اینقدر از فضل خودش اون دنیا به اون شخص نعمت و پاداش میده که اون شخص از ما راضی بشه. این همه مسخره کردن، اون هم استغفار داره، اما رضایت خود طرف رو هم میخواد. مگر این که باز اگر بهش بگیم ناراحتیش مضاعف میشه. ببینید مسخره کردن در مقابلشه، یعنی ما در مقابل رو مسخره کردیم. اگر مسخره کردنش به خاطر ایمان بوده که استغفار و اینجور چیز میزا پیش اون شخص فایده نداره، دیگه باید ببینید چه کار بکنیم که خدا ما رو ببخشه. اما اگر در مقابلش یه چیزی گفتیم ناراحت شد، همونجا رضایتش رو بگیریم. یه جوکی گفتیم طرف ناراحت شد، یه کاری کردیم طرف ناراحت شد، همونجا دلش رو به دست بیاریم. این میشه مسخره کردن. پس این یکی دیگه از مصادیق در امور حق و ناس، در امور ارضی و آبرویی هست. مدح تشریف آوردن؟ نه نمیدم. مورد بعدی رو بگم، اگر دیگه چونم گرم بشه دیگه با آمدن مده مشکل حل نمیشه. میگن یه شخص زیر منبر نشسته داره فوت میکنه، یه گفت آقا چی فوت میکنی؟ گفت مواظبم چونه حاج آقا گرم نشه، دارم فوت میکنم سرد بمونه. در حال چون ما دیگه از نیم ساعت بگذره دیگه چونه گرم شده و یه شوخی هم هست میکنن، میگن یه ربع اول هم مستمع میفهمه چی شنید، هم سخنران متوجه میشه چی گفت. یه ربع دوم دیگه مستمع متوجه نمیشه، ولی سخنران متوجه میشه چی داره میگه. یه ربع سوم نه سخنران متوجه میشه دیگه نه مستمع. الان وارد یه ربع سوم شدیم، برای دو گروه راحت باشیم تو این زمین. مورد بعدی در امور حق و ناس که باید در این زمینه انسان خیلی مواظب باشه، مثلا بحث فحش هستش، بحث لعن هستش، بحث ایذا و اذیت مردم هستش. اینا هر کدوم بحث خودش رو داره. مثلا خداوند میفرمه لا تسبوا الذین یدعون من دون الله، فحش ندید مقدسات دشمن رو. چرا؟ خب اونا فحش میدن مقدسات شما رو، فحش ندید. فحش دادن اینها انسان باید دقتی داشته باشه. مثلا در امور اهل سنت و امثال اینها خب انسان باید یک مراقبت ویژه‌ای در این زمینه داشته باشه. این یه مورد. ببینید اینها میشه فحش، اینها میشه لعن، اینها میشه نفرین، اینها همش حق الناسه. وقتی ما به یک شخصی فحش دادیم، به یک شخصی دشنام دادیم، این شخص آیا حق الناس نبوده نشده؟ خب قطعا این اتفاق افتاده، این هم رضایت داره، این هم باید رضایتش رو بگیریم. یا مثلا ایزا، اذیت کردن مردم هم حق الناسه. ما بیاییم بلنگوی مسجد رو یک جوری بذاریم که هر زمان شبانه روز هرچی دلمون خواست پخش کنیم، تو بعضی از شهرهای کوچی یا روستاها چنین چیزی هستش، تزیه داخل مسجد، یه شخصی از دنیا رفته از دستگاه بیرونی مسجد پخش، این ایزای اذیت و آزاره. ببینید اذیت ما دزگیر ماشینمون رو یک جوری حساسیتش رو میذاریم که یک شخص کنار ماشینمون عطسم بکنه، این شروع کنه نصف شب دزگیر زدن، اینا حق الناسه. مردم از خواب بیدار بشن، اینا حق الناسه. پس اینها رو انسان باید مراقبت داشته باشه، ایزا، اذیت و آزار. حالا شما تصور بفرمایید ایزایی که من عرض کردم برای انسانهای معمولی بود، قطعا برای مؤمنین جایگاه عجیبتری داره کسی یک مؤمن رو اذیت کنه. حالا شما تصور بفرمایید یه شخصی بیاد امام معصوم رو اذیت بکنه، این دیگه چه جایگاهی داره؟ این دیگه چه جایگاهی داره؟ شما نگاه کنید این ائمه بزرگوار ما چقدر مورد اذیت و آزار قرار گرفتند. امشب شب شهادت یکی از این مظلومین هستش. دیگه بقی کم کم میخواد کلکسیونش رو تکمیل کنه. دیگه سومین امام رو هم داخل خودش جای خواهد. کاش که قلب ما هم مثل بقی بود، پر از امام بود، پر از عشق امام بود. این ملعونین خیلی امام باقر علیه السلام رو اذیت کرد. یه بار امام رو به شام احضار کردند، اما به خاطر اینکه امام رو تحقیر کنند 3 روز امام رو پشت دروازه شامات معطل کردند. خیلی برای انسان سخت امام معصومش 3 روز پشت دروازه معطل بشه، اما آقا جان امام باقر این جریان برای شما تازگی نداشت. یک بار دیگر هم شما پشت این دروازه معطل شده بودید، اون موقعی که شما 4 سال بیشتر نداشتید. در کتاب مبکی العیون نوشته یه شخصی بود به نام حارس شامی. این شخص از فرماندهان سپاه یزید بود. میگه به ما دستور دادن 3 شبانه روز پشت دروازه کاروان و اسرا رو معطل کنید. شب سوم بود، سربازا خسته یک گوشه خوابیده بودند. من هم گفتم برم در تاریکی بایستم ببینم اینها میخوان چه کنن، اینها که نمیتونن فرار کنن. میگه رفتم یک جایی که اینها من رو نمیدیدن. ساعتی گذشت دیدم یه دختر بچه 3 ساله این طرف اون طرف رو نگاه کرد، یکم آمد جلوتر، آمد سمت سری که روی نی بود، اما از ترس ما برگشت. لحظاتی گذشت دوباره نازدانه جلو آمد، باز دوباره برگشت. بار سوم که مطمئن شد سیلی دیگه در کار نیست، آمد جلو رفت کنار این سر بریده‌ای که روی نیزه بود، شروع کرد با این سر صحبت کردن: السلام علیک یا ابتا، بابا جان سلام، و مصیبتا بعد فراقک، بابا بیا ببین بعد از تو چی کشیدن. حارس شامی میگه خودم دیدم، نیزه خم شد، سر بریده آمد کنار این نازدانه، یه جمله‌ای در گوش این نازدانه گفت، دیدم این دختر خوشحال شد. شاید آقا این جمله رو گفته بود: او دخترم ناراحت نباش، اولین کسی که به من خواهد بیان تو هستی، دخترم ناراحت نباش، همه صدا بزنید یا حسین.